سلام به شما که برای یک بررسی عمیق دیگه به ما پیوستید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که شاید کمتر روش صحبت میشه، اما خب پیامدهای خیلی خیلی جدی داره. اختلالات مرتبط با مواد استنشاقی.
بله، موضوع واقعا مهمیه و کمتر بهش پرداخته شده. منبع اصلی ما هم برای این گفتگوی امروز بخش‌های کلیدی از کتاب مرجع خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادق ویرایش دهم جلد چهارم هست
که خب یه منبع خیلی معتبر و بالینیه.
دقیقاً جزئیات بالینی دقیقی رو بهمون میده
و هدف ما اینه که با هم از دل این منبع نکات اصلی رو بکشیم بیرون، بفهمیم این مواد دقیقاً چی هستن، چرا اینقدر در دسترسن، چه تأثیراتی دارن هم آنی هم بلند مدت، و خب چه راهکارهایی واسه مقابله باهاشون وجود داره. خب بیاین شروع کنیم. این مواد استنشاقی که میگیم دقیقاً ماهیتشون چیه؟
ببینید، این مواد که بهشون مواد فرار هم میگن در واقع یه سری هیدروکربن هستن. خاصیت اصلیشون اینه که خیلی راحت توی دمای اتاق بخار میشن، یعنی گاز میشن.
آهان
استنشاق میکنه، به سرعت برق از ریه‌ها میرن تو خون و تقریباً بلافاصله خودشونو میرسونن به مغز.
به همین سرعت؟
بله، همین سرعت بالا در رسیدن به مغز خب همون چیزیه که باعث جذابیت کاذبشون میشه و البته خیلی هم خطرناکشون میکنه.
پس اثرشون خیلی آنی و سریعه. چه چیزایی توی زندگی روزمره ممکنه جزء این دسته باشن؟ حس میکنم خیلی هاشون همین دوروبرمون هستن، نه؟
دقیقاً همینطوره و این یکی از مشکلات اساسیه. منابع اینا رو چند دسته کلی میکنن. اول حلال‌ها مثل تولوئن که توی خیلی از چسب‌ها و رقیق کننده های رنگ پیدا میشه. خیلی هم رایج متاسفانه.
چسب مایه مثلا؟
بله، یا چسبای صنعتی. دوم مواد پیشبرانه هستن، یعنی اون گازایی که توی اسپری ها استفاده میشه. اسپری رنگ، خوشبو کننده هوا، حتی اسپری مو.
وای، یعنی اسپری خوشبو کننده هم میتونه؟
بله، گاز پیشرانش میتونه جزء این دسته باشه. سوم تینرا هستن که خب واسه پاک کردن لاک ناخن یا رقیق کردن رنگ استفاده میشن. و دسته چهارم هم مواد سوختی مثل بنزین، گاز فندک، پروپان.
از چسب و اسپری تا بنزین خیلی ظاهرشون با هم فرق داره. چطور ممکنه اثر مشابهی داشته باشن؟
سوال خوبیه. نکته جالبی که منابع میگن همینه. با اینکه از نظر شیمیایی خیلی متفاوتن، ولی از نظر تأثیری که روی سیستم عصبی مرکزی میذارن و خواص داروییشون شباهت‌های زیادی دارن. یعنی میتونن حس سرخوشی و تغییرات ذهنی مشابهی ایجاد کنن.
و روش مصرفشون چیه؟ فقط همون بو کردن مستقیم از ظرف؟
نه، روش‌های مختلفی دارن متأسفانه. همون استنشاق مستقیم از ظرف که بهش میگن سنیفینگ یکی از روش‌هاست. یه روش دیگه هافینگ هست.
هافینگ؟ اون چیه؟
یعنی ماده رو روی یه تیکه پارچه یا دستمال اسپری میکنن، بعد میذارن جلوی بینی و دهان و نفس عمیق میکشن.
آها.
گاهی هم ماده رو یکم گرم میکنن که بخارش بیشتر بشه و بعد بو میکنن. یه روش خیلی خطرناک دیگه هم هست به اسم بگینگ.
بگینگ دیگه چیه؟
ماده رو داخل یه کیسه پلاستیکی میریزن یا اسپری میکنن، بعد سر رو میکنن توی کیسه و نفس میکشن که خب خیلی خطرناکه چون ریسک خفگی هم داره.
به نظر میاد این در دسترس بودن و احتمالاً ارزون بودنشون نقش خیلی مهمی داره. این باعث نمیشه یه قشر خاصی بیشتر برن سراغشون؟
بله، دقیقاً نکته کلیدی همینه. منابع خیلی واضح میگن که مصرف مواد استنشاقی عمدتاً مشکل نوجوانا و جووناست.
بیشتر نوجوانا؟
بله. دلایل اصلیش هم همینه که گفتی، دسترسی خیلی آسونه و قیمتشون نسبت به مواد دیگه خیلی پایینه. چیزایی که ممکنه تو هر خونه ای تو گاراژ پیدا بشه.
آماری هم هست که اینو نشون بده؟
بله، منبع به آمار یه پیمایش ملی تو آمریکا اشاره میکنه. NSDUH سال 2016. حدود 7% جمعیت بالای 12 سال گفتن تو یک سال گذشته مصرف کردن. اما نکته نگران کننده اینجاست.
چی؟
وقتی میریم سراغ گروه سنی 12 تا 17 سال، یعنی دقیقا نوجوانا، این آمار میپره به 1.7%.
1.7%؟
یعنی بیشتر از 2 برابر میانگین کل. دقیقاً، این خودش یه زنگ خطره دیگه. نشون میده تمرکز مشکل کجاست.
تمرکز روی نوجوانان واقعاً حیاتیه پس. از نظر جنسیتی چطور؟ فرقی بین دختر و پسر هست؟
جالبه که توی سنین نوجوانی پسرها بیشتر از دخترها مصرف میکنن. اما این الگو وقتی سن بالاتر میره تغییر میکنه. یعنی توی بزرگسالی تفاوت چندانی بین مصرف زنها و مردها دیده نمیشه.
چه عواملی باعث میشه یه نوجوان یا جوان بیشتر در معرض خطر باشه؟ یعنی چه چیزایی ریسک رو بالاتر میبره؟
بله، متاسفانه یه سری عوامل خطر مشخص شدن. فقر و زندگی تو محله‌های محروم و پرآسیب یکی از مهمترین هاست. داشتن سابقه سوء استفاده جسمی یا جنسی توی بچگی هم ریسک رو خیلی میبره بالا.
خدای من.
همینطور مشکلات تحصیلی، مثلا عملکرد ضعیف تو مدرسه یا ترک تحصیل. در کل هرچی حمایت اجتماعی فرد کمتر باشه و تو محیط آسیب پذیرتری زندگی کنه، خب احتمال اینکه سراغ این مواد بره بیشتر میشه.
خب، حالا که یه تصویر کلی داریم از اینکه این مواد چی هستن و کیا بیشتر در خطرن، بریم سراغ اصل مطلب، اثراتشون. وقتی یکی این مواد رو استنشاق میکنه، دقیقاً چه حسی پیدا میکنه؟ چه اتفاقی تو بدنش میفته؟ منظورم همون مسمومیت حاده.
همونطور که گفتیم، اثرات خیلی سریع شروع میشن، یعنی ظرف چند دقیقه. ولی مدت اثرشون معمولاً کوتاهه، شاید یه ربع تا نیم ساعت. البته خب اگه طرف پشت سر هم مصرف کنه، این حالت میتونه طولانی ترم بشه.
و این اثرات اولیه چی هستن؟ همون حسی که باعث میشه طرف دوباره بره سراغش؟
دقیقاً. علائم اولیه معمولاً یه حس سرخوشی یا یوفوریا هست، هیجان زدگی، مهار گسیختگی. یعنی چی؟ یعنی طرف ممکنه کارایی بکنه که تو حالت عادی نمیکنه، رفتارهای بیپروا.
آها، انگار کنترلش کمتر میشه.
بله، همینطور یه حس سبکی یا شناور بودن و سرگیجه. این حس اولیه میتونه خیلی فریبنده باشه و فرد رو وسوسه کنه که دوباره مصرف کنه.
یعنی این حس خوب اولیه خیلی زودگذر و گولزننده است، زود جاشو به چیزای بدتر میده؟
بله، متاسفانه دقیقاً همینه. با دوز بالاتر یا ادامه مصرف، علائم خیلی سریع جدی و خطرناک میشن. مثلا طرف دچار مشکل تو حرف زدن میشه، یعنی لکنت پیدا میکنه یا نامفهوم حرف میزنه.
خب،
تعادلش رو از دست میده، راه رفتنش ناهماهنگ میشه، اتاکسیا، ممکنه حرکات غیر ارادی سریع تو چشماش دیده بشه، نیستگموس، رفلکساش کند میشه و دچار ضعف عمومی عضلانی میشه.
علائم دیگه ای هم هست؟ مثلا روی هوشیاری و اینا تأثیر داره؟
بله حتما. تاری دید خیلی شایعه، گیجی و منگی شدید، یه حالت خوابالودگی و بیحالی خیلی عمیق، لتارژی، کندی تو فکر کردن و حرکت کردن، کندی روانی حرکتی و تو موارد شدید خب سطح هوشیاری میاد پایین تا حدی که ممکنه طرف وارد کما بشه.
از روی ظاهرش هم میشه چیزی فهمید؟
گاهی وقتا بله. یکی از نشانه هایی که نسبتاً مشخصه یه جور قرمزی یا جوش های ریز دور دهون و بینیه. بهش میگن راش استنشاق کننده چسب.
آها، راش استنشاق کننده چسب.
بله. بوی شیمیایی و غیرعادی نفسش هم میتونه یه سرنخ باشه. همینطور قرمزی و تحریک شدن چشم‌ها و بینی.
اینها همه مال اثرات فوری بود. اما چیزی که واقعاً بحث رو ترسناک میکنه، عوارض بلند مدت و آسیب‌هایی که مصرف مداوم اینا به جا میذاره، درسته؟
دقیقاً. اینجا دیگه با وجه واقعاً ویرانگر این مواد روبرو میشیم. ببینید، منابع خیلی تاکید دارن که مهمترین و جدیترین عارضه مصرف مزمن مواد استنشاقی آسیب گسترده و اغلب جبران ناپذیر به سیستم عصبی هست، هم مرکزی هم محیطی.
صبر کنید، آسیب غیر قابل برگشت به مغز؟ این واقعا تکان دهنده است. یعنی دائمی؟ منابع دقیقاً چی میگن راجع به این؟ مکانیزم این آسیب چیه؟
بله، متاسفانه تاکید روی غیر قابل برگشت بودن بخشی از این آسیب هاست. یکی از مکانیزمای اصلیش تخریب میلین هست. میلین رو میشناسید؟
همون غلاف چربی دور عصب ها.
دقیقاً. مثل عایق دور سیم برق عمل میکنه. واسه انتقال سریع و درست پیام های عصبی حیاتیه. مواد استنشاقی به خصوص تولوئن که گفتیم خیلی رایجه، میتونن این غلاف میلین رو خراب کنن، هم توی مغز یعنی ماده سفید مغز و هم توی عصبهای محیطی بدن.
و این خراب شدن میلین، این عایق عصبها چه نتیجه‌ای داره؟ یعنی ارتباطات عصبی کلن به هم میریزه؟
دقیقاً. تخریب میلین باعث اختلال خیلی جدی تو عملکرد سیستم عصبی میشه. یکی از یافته‌های تکان دهنده تو این منابع آسیب پیشرونده به ماده سفید مغزه، یعنی با ادامه مصرف بدترم میشه و این آسیب حتی توی عکس‌های مغزی مثل سی تی اسکن یا MRI هم دیده میشه.
واقعا؟ یعنی تو عکس مغزم معلوم میشه؟
بله. همینطور کوچیک شدن یا آتروفی مغز مخصوصا تو ناحیه مخچه. مخچه مسئول تعادل و هماهنگی حرکاته. آتروفی مخچه خیلی شایعه تو این افراد. کاهش جریان خون مغزی هم گزارش شده.
این تغییرات ساختاری که توی مغز اتفاق میفته، توی رفتار و توانایی‌های فرد چطور خودش رو نشون میده؟ علائمش چیه؟
این آسیب‌ها باعث یه سری مشکلات عصبی پایدار میشن. مثلا مشکل جدی تو راه رفتن و حفظ تعادل یا آتاکسی. لرزش دست‌ها یا بدن، ترمور. نیستاگموس که گفتیم همون حرکات غیررادی چشمه، اختلالات حسی به خاطر آسیب عصبهای محیطی که بهش میگن نوروپاتی محیطی، علائمی شبیه بیماری پارکینسون و چیزی که خیلی مهمه و خیلی روی زندگی فرد اثر میذاره، اختلالات شناختی.
اختلالات شناختی؟ یعنی دقیقاً چه مشکلاتی پیدا میکنن؟
یعنی افت قابل توجه توی عملکردهای عالی مغز، مشکل تو توجه و تمرکز، ضعف حافظی و یادگیری و اختلال تو عملکردهای اجرایی.
عملکردهای اجرایی یعنی چی؟
یعنی توانایی‌هایی مثل برنامه ریزی کردن، حل مسئله، تصمیم گرفتن، کنترل کردن رفتارهای آنی. علاوه بر اینا تغییرات شخصیتی هم دیده میشه. مثلا طرف بی انگیزه و بی تفاوت میشه یا برعکس پرخاشگر و تکانشی میشه. و بله، همونطور که گفتیم متاسفانه بخش قابل توجهی از این آسیب‌های عصبی و شناختی ممکنه حتی اگه طرف مصرف رو هم قطع کنه دیگه خوب نشن و دائمی باشن.
واقعا تصویر ترسناکیه. این آسیب‌ها فقط به مغز و اعصاب محدود میشه یا جاهای دیگه بدنم درگیر میشن؟
نه، متاسفانه. مصرف مزمن مثل سم توی کل بدن پخش میشه. کبد و کلیه ها خیلی در معرض آسیب هستن. قلبم وضعیتش خیلی خطرناکه. یکی از عوارض وحشتناک ایجاد آریتمی‌های قلبی ناگهانی و کشنده است. بهش میگن سندروم مرگ ناگهانی ناشی از استنشاق واقع بیفته. لازم نیست حتما مصرف طولانی باشه.
وای خدای من. یعنی حتی با یک بار امتحان کردنم ممکنه؟
بله، ریسکش وجود داره. آسیب شدید عضلانی، رابدومیولیز، و آسیب به مغز و استخون هم جز و عوارض احتمالی هستند.
از نظر روانی چطور؟ آیا مشکلات روان پزشکی هم به دنبال مصرف این مواد میان؟
بله، ارتباط خیلی قوی وجود داره. افسردگی و استراب توی مصرف کننده های مواد استنشاقی خیلی خیلی شایعه. سایر اختلالات خلقی هم ممکنه پیش بیاد. یکی از عوارض خیلی جدی ایجاد سایکوز هست.
سایکوز یعنی چی؟
یعنی فرد دچار توهم میشه. چیزایی میبینه یا میشنوه که وجود نداره. یا هذیان پیدا میکنه، باورهای خیلی غلط و غیر منطقی که با واقعیت جور در نمیاد. این حالت بیشتر موقع مسمومیت شدید یا گاهی تو دوره ترک اتفاق میفته و متاسفانه خطر خودکشی هم توی این افراد به طور قابل توجهی بالاتره.
با وجود این همه عوارض جسمی و روانی ویرانگر، چطور میشه این مشکلات رو تشخیص داد؟ راهنمای مشخصی هست؟
بله، متخصصها از راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی یعنی همون DSM-5 استفاده می‌کنن. این راهنما معیارهای دقیقی برای تشخیص داره. اصلی ترین تشخیصی هم که تو این زمینه مطرح میشه اختلال مصرف مواد استنشاقی هست.
اختلال مصرف یعنی چی؟ یعنی هر کی یه بار مصرف کنه این تشخیص رو میگیره؟
نه، لزوماً. اختلال مصرف به یه الگوی مشکل ساز و ناسازگارانه از مصرف اشاره داره. الگویی که باعث ناراحتی یا اختلال قابل توجه بالینی تو زندگی فرد بشه. یعنی مصرف دیگه از کنترلش خارج شده.
آها، یعنی یه الگوی تکرار شدنه و مشکل زا.
دقیقاً. معیارهای زیادی داره، مثلا اینکه طرف بیشتر از اون مقداری که میخواسته یا برای مدت طولانی تری مصرف میکنه، تلاش میکنه کم کنه یا بذاره کنار ولی نمیتونه، وقت زیادی رو صرف به دست آوردن، مصرف کردن یا خلاص شدن از اثراتش میکنه. به خاطر مصرف از کار و زندگی و مسئولیت‌هاش میزنه. با اینکه میدونه چه مشکلات جسمی و روانی براش ایجاد کرده، بازم ادامه میده. پدیده‌های تحمل و ترک هم ممکنه باشن.
تحمل و ترک یعنی چی؟
تحمل یعنی بدن به ماده عادت میکنه و فرد برای رسیدن به همون حس قبلی به مقدار بیشتری از ماده نیاز داره. ترک هم یعنی وقتی مصرف رو قطع میکنه یا کم میکنه، یه سری علامه ناخوشایند جسمی و روانی پیدا میکنه.
خب پس اختلال مصرف یه الگوی رفتاری خیلی جدیه. تشخیصهای دیگه ای هم هست تو این زمینه؟
بله، مسمومیت با مواد استنشاقی هم خودش یه تشخیص جداست که به همون تغییرات رفتاری و روانی مشکل ساز بلا فاصله بعد از مصرف اشاره داره، مثل پرخاشگری، گیجی، اختلال قضاوت همراه با اون علائم جسمی و عصبی که قبلا گفتیم.
و ممکنه خود این مواد باعث بشن که فرد دچار یه اختلال روانی مشخص بشه، مثلا افسردگی بگیره فقط به خاطر مصرف اینا؟
بله، DSM-5 به اختلالات دیگر ناشی از مواد استنشاقی هم اشاره میکنه. اینا شامل مواردی مثل دلیریوم میشن که یه وضعیت حاد گیجی و کاهش هوشیاریه، یا اختلال سایکوتیک که گفتیم توهم و هذیانه، اختلال استرابی، اختلال خلقی یعنی افسردگی یا شیدایی، و حتی اختلالات عصبی شناختی یعنی مشکلات پایدار حافظه و تفکر که مستقیماً به خاطر اثرات فیزیولوژیک خود مواد استنشاقی به وجود اومدن.
شما به ترک هم اشاره کردید قبلاً. آیا قطع مصرف این مواد هم علائم خاصی ایجاد میکنه مثل بقیه مواد؟
نکته جالبیه، سندروم ترک مواد استنشاقی طبق چیزی که تو منابع هست نسبت به موادی مثل الکل یا اپیویدها مثل هروئین یا بنزودیازپینها معمولاً کمتر شایعه و شدتش هم کمتره.
اه واقعاً؟ پس مثل اونا نیست؟
نه، به اون شدت معمولاً، اما این معنیش این نیست که اصلاً وجود نداره ها، به خصوص تو کسایی که خیلی سنگین و طولانی مدت مصرف کردن، قطع یا کم کردن یهویی مصرف میتونه باعث بشه علائمی مثل مشکلات خواب، بیخوابی یا برعکس پرخوابی، لرزش، حالت تهوع، عرق کردن، استراب و بیقراری، تحریک پذیری و حتی گاهی توهم‌های گذرا پیدا کنن.
خب با شنیدن این همه عوارض ویرانگر و این معیارهای تشخیصی، سوال اصلی اینه که آیا امیدی به بهبودی هست؟ درمان داره؟ منابع چی میگن در مورد درمان؟
خب باید بین دو حالت فرق بذاریم. یکی مسمومیت حاد یعنی اورژانس قضیه، یکی هم درمان بلند مدت وابستگی.
اول مسمومیت حاد. اگه کسی با این حالت بیاد اورژانس چی کار میکنن؟
توی مسمومیت حاد درمان عمدتاً حمایتیه. یعنی چی؟ یعنی باید خیلی دقیق علائم حیاتی فرد، مخصوصاً تنفس و وضعیت قلب و عروقش کنترل بشه. اگه لازم باشه اکسیژن میدن بهش. معمولاً داروی خاصی لازم نیست، مگر اینکه طرف خیلی آشفته و پرخاشگر باشه که خب ممکنه با احتیاط زیاد از داروهای آرام بخش استفاده بشه.
پادزهری چیزی نداره که اثرش رو خنسا کنه؟
نه، نکته مهم همینه. هیچ پادزهر یا آنتاگونیست مشخصی برای خنسا کردن مستقیم اثر مواد استنشاقی وجود نداره، متاسفانه.
پس تو لحظه کار اصلی مراقبت و پایشه. خب، حالا بریم سراغ درمان بلند مدت اختلال مصرف یا همون وابستگی. اینجا تمرکز روی چیه؟
اینجا داستان فرق میکنه. جالبه که برخلاف خیلی از مواد دیگه، تمرکز اصلی توی درمان وابستگی به مواد استنشاقی روی دارو نیست، بلکه عمدتاً روی مداخلات روانی اجتماعی استواره.
یعنی درمان اصلیش دارو نیست، بیشتر مشاوره و روان درمانیه؟
دقیقاً، پایه اصلی درمان مداخلات روانی اجتماعیه.
این مداخلات روانی اجتماعی شامل چه چیزهایی میشه؟
بستگی به شدت مشکل و شرایط فرد داره.
برنامه‌های درمانی مختلفی پیشنهاد میشه. ممکنه طرف نیاز به بستری کوتاه مدت داشته باشه، مخصوصا اگه مشکلات جسمی و روانی جدی همزمان داشته باشه یا مثلا محیط خونش امن و حمایت کننده نباشه.
غیر از بستری چی؟
برنامه‌های درمان روزانه یا برنامه‌های سرپایی فشرده هم هست که فرد چند روز در هفته میاد مرکز درمانی و توی جلسات مختلف شرکت می‌کنه، ولی شب خونه خودشه.
و توی این برنامه‌ها چه نوع درمان‌هایی ارائه میشه؟ از چه روش‌هایی استفاده می‌کنن؟
چند تا رویکرد کلیدی هست که نشون داده مؤثرن. درمان شناختی رفتاری CBT خیلی مهمه.
CBT چیکار میکنه؟
به فرد کمک میکنه الگوهای فکری و رفتاری غلطی که مربوط به مصرف مواد هستن رو بشناسه و تغییر بده. مهارت‌های مقابله جدید یاد میگیره که چطور با وسوسه و موقعیت‌های پرخطر کنار بیاد.
دیگه چه روش‌هایی؟
مصاحبه انگیزشی هم خیلی کاربرد داره. کمک میکنه خود فرد انگیزه درونیشو برای تغییر پیدا کنه و تقویتش کنه. و یه چیز خیلی مهم مخصوصا برای نوجوانها، خانواده درمانیه.
چرا خانواده درمانی اینقدر مهمه؟
چون اولا خیلی وقتها مشکلات خانوادگی توی شروع و ادامه مصرف نقش دارن. ثانیا حمایت خانواده برای بهبودی واقعا ضروریه. پس باید روی روابط و الگوهای ارتباطی توی خانواده کار بشه.
قبلا گفتید که مشکلات روانی دیگری هم ممکنه همراه این قضیه باشن. چقدر پرداختن به اونا مهمه؟
بسیار بسیار مهمه، یعنی اصلا نمیشه نادیده گرفت. منابع خیلی تاکید میکنن که شناسایی و درمان کامل اختلالات روانپزشکی همراه مثل افسردگی، انواع استرابها، اختلال کم توجهی بیش فعالی، ADHD یا PTSD کاملا ضروریه.
چرا اینقدر حیاتیه؟
چون خیلی وقتا همین مشکلات زمینه‌ای هستن که طرف رو به سمت مواد کشوندن یا باعث شدن مصرفش ادامه پیدا کنه. تا وقتی این مشکلات همراه درمان نشن، احتمال موفقیت درمان خود وابستگی به مواد خیلی پایین میاد و ریسک این که طرف دوباره برگرده سمت مصرف خیلی بالا میره.
پس هدف فقط قطع مصرف نیست، بلکه یه بهبودی همه جانبه لازمه.
دقیقاً. هدف نهایی اینه که فرد به پرهیز کامل و پایدار از مواد استنشاقی برسه، اما اهداف دیگه هم به همون اندازه مهمن. پیشگیری از لغزش و عود مصرف، بهبود عملکرد فرد توی زندگی روزمرش، درس، کار، روابط اجتماعی و کمک بهش برای ساختن یا ترمیم یه شبکه حمایتی سالم دور و برش، یعنی خانواده و دوستانی که مشوق بهبودیش باشن، نه مصرفش.
آیا هیچ دارویی هست که بتونه به ترک یا کم کردن وسوسه مصرف این مواد کمک کنه؟
خب، این یکی از چالش‌های درمانه. تا امروز هیچ داروی خاصی توسط سازمان‌های معتبر مثل FDA برای درمان اختصاصی وابستگی به مواد استنشاقی تایید نشده.
یعنی هیچ دارویی نیست که مستقیماً روی این نوع اعتیاد اثر کنه؟
نه. دارویی که اختصاصاً برای این منظور باشه فعلا نداریم. داروها ممکنه یه نقش محدودی توی کنترل علائم شدید ترک حاد داشته باشن، مثلا گاهی با احتیاط خیلی زیاد برای مدت کوتاه از بنزودیازپین‌ها استفاده میشه، یا اینکه برای درمان اون اختلالات روانپزشکی همراه که گفتیم، مثلا افسردگی یا ADHD، دارو تجویز بشه. اما دارویی که مستقیما روی مکانیزم وابستگی به خود مواد استنشاقی اثر بذاره و میل به مصرف رو کم کنه، فعلا نداریم.
این نبود داروی اختصاصی و تمرکز روی روان درمانی احتمالاً چالش‌هایی را ایجاد می‌کنه، نه؟
بله، قطعاً درمان این اختلال چالش‌های خاص خودش رو داره. اول اینکه این بیمارا اغلب جوون یا نوجوون هستن. خب ممکنه درک کاملی از خطرات بلند مدت نداشته باشن هنوز.
درسته.
دوم اینکه خیلی از این بچه‌ها از حمایت اجتماعی و خانوادگی ضعیفی برخوردارن و ممکنه تو محیط‌های خیلی پرآسیب زندگی کنن. سوم اینکه انگیزه برای شروع و ادامه درمان ممکنه اولش خیلی پایین باشه و باید خیلی روش کار کرد تا انگیزه ایجاد بشه و حفظ بشه. همه اینا خب فرایند درمان رو پیچیده میکنه و نیازمند صبر و تخصص زیادیه.
خیلی ممنون. فکر میکنم تونستیم با کمک شما و منبعی که داشتیم ابعاد مختلف این موضوع پیچیده و مهم رو روشن کنیم. اگه بخوایم یه جنبندی نهایی بکنیم، مهمترین نکاتی که باید از این بحث یادمون بمونه چی هستن؟
خب، مرور کردیم که مواد استنشاقی با اینکه خیلی ساده و در دسترس به نظر میان چیزایی مثل چسب یا اسپری، در واقع هیدروکربن‌های فراری هستن که یه اثر سرخوشی آنی ولی خیلی کوتاه دارن
و دیدیم که متاسفانه بیشتر گریبانگیر نوجوان‌ها و جوان‌ها میشن، مخصوصاً اونایی که توی شرایط آسیب پذیر اجتماعی و اقتصادی هستن.
دقیقاً. و مهمتر از همه به این نتیجه رسیدیم که خطر اصلی این مواد اصلاً تو اون حس سرخوشی اولیه‌شون نیست. خطر اصلی تو آسیب‌های بلند مدت و خیلی جدیشونه.
به خصوص آسیب‌های عصبی که واقعاً ترسناک بود. تخریب ساختار مغز مثل غلاف میولین که میتونه مشکلات شناختی و حرکتی دائمی به جا بذاره.
بله، و در کنارش آسیب به قلب، کبد، کلیه‌ها و مشکلات جدی روانپزشکی مثل افسردگی، استراب و حتی سایکوز.
و در نهایت هم دیدیم که تشخیصش بر اساس معیارهای مشخص DSM-5 هست و درمانش اگرچه چالش برانگیزه و داروی اختصاصی نداره، اما با تمرکز روی مداخلات روانی اجتماعی فشرده، خانواده درمانی و درمان مشکلات همراه میتونه به سمت بهبودی پیش بره.
درسته.
عالی بود. و حالا یه سوال برای شما شنونده عزیز که تا اینجا با ما بودید و به این بحث عمیق گوش دادید تا بهش فکر کنید. با در نظر گرفتن اینکه این مواد اغلب توسط نوجوانا استفاده میشن، یعنی گروهی که مغزشون هنوز داره رشد میکنه و خیلی آسیب پذیره و اغلبم تو محیطای کم برخوردار و آسیب پذیر این اتفاق میفته، و اینکه دیدیم این مواد میتونن آسیبهای دائمی و جبران ناپذیر بزنن، به نظر شما چه راهکارهای عملی و مؤثری میشه تو سطح جامعه، تو مدارس و به ویژه توی خانواده ها پیاده کرد تا از همون اول جلوی کنجکاوی اولیه و شروع مصرف رو گرفت، یا حداقل نذاریم مصرف ادامه پیدا کنه و مزمن بشه؟ شاید فکر کردن به این سوال و پیدا کردن جوابای عملی براش کلید نجات آینده خیلی از جوونا باشه.
سوال بسیار بجا و مهمیه واقعا. امیدواریم این بررسی برای شما مفید و روشنگر بوده باشه.